گفتاورد گوش سپرده اید. من رامین نادری هستم، کتابدار کتابخانه شعبه وست لاس آنجلس از مجموعه کتابخانه های عمومی شهر لاس آنجلس و از طریق تلفن میزبان دینا نیری، نویسنده ایرانی هستم که به زبان انگلیسی داستان سرایی میکنه، داستان مهاجرت، داستان پناهندگی رو به گوش جهانیان میرسونه در بستری که قابل درک برای همگان باشه. دینا جان، قبل از استراحت کوتاهی که داشتیم به موضوع پناهندگی اشاره کردید و اینکه این یک موضوع پیچیده چند جانبه هست در امریکا، در اروپا و حتی در دیگر قاره‌های این کره خاکی و جابجا شدن آدم‌ها از مرز بومشون به جاهای دیگه‌ای و نامیدن دیگر جاها به نام خانه. یه مقداری در رابطه با اون تجربه خودتون بگید، از اون تجربه زندگی در امارات و شاید زمانی که احساس کردید که دیگه در خونه نیستید و اون حس چطور بود؟
میدونی برای من این فرقی که تو زندگیمون اومد، اینا یه فرقی بود که مثلا به خاطر جایی که زندگی میکردیم نبود، به خاطر این بود که یه وقتی بود که یه دفعه مثل این بود که افتادیم اینا تو سوسایته. به خاطر این که تو ایران وقتی بودیم مثلا مامان بابام هر دو دکتر بودن، ما دنیای خودمون رو داشتیم، ما مثلا تو اصفهان زندگی میکردیم ولی مثلا مادر بزرگم هم توی یه دونه ده کوچیک، ده واقعا نیست، همشون به من عصبانی میشم وقتی من میگم این عدستون دهه، ولی عدست یه شهر کوچولو به اسم عدستون بود که برای من مثل ده بود که مثلا ما میرفتیم هر هفته، همه رو میشناختیم، همه ما رو میشناختن، میگفتم مثلا دکتر نیری مثلا اسم همه بچه ها رو میدونستن و مثلا ما درس خون بودیم و همه زندگی خیلی زندگی همیشه آسون نبود، ولی زندگی میدونستیم چی هست، میدونی چی میگم، مثلا میدونستیم که جامون چیه، میدونستیم چی کار باید بکنیم، دور مردم از ما چی میخوان، و این چیزا خیلی آدم ها مهمه برای اینکه آدم مثلا سیکیور کنه، احساس بکنه که مثلا یک پرپس داره، کاری داره توی این دنیا، میدونی چی میگم. ولی وقتی آدم پناهنده میشه یا وقتی از خونش میره، یه دفعه چند تا چیز اتفاق میفته. یه دفعه نه تنها هیچ کاری نمیتونه بکنه و مردم نمیدونن ازش چی بخوان و اکسپکتیشن ها همه میره، ولی احساس میکنه که اصلا value نداره، میدونی چی میگم. یعنی درست. مثلا همین مدرک های مادرم که دکتر بوده و این چیزا اصلا معنی نمیداد توی کشورهای فرنگی، وقتی رفتیم دبی خونمون رو از دست داده بودیم، یه جای کوچیک زندگی میکردیم توی برای پناهندگا و همش داشتیم سب میکردیم که ببینیم که به همون مثلا جوابمون رو میدن و کجا میریم، حتی نمیدونستیم چه کشوری میریم آخر سر، نمیدونستیم اگه مامانم دوباره میتونه دکتر بشه، نمیدونستیم اگه بابا میتونه هیچ وقت بیاد ما رو ببینه، نمیدونستیم ما چه زمانی باید اصلا یاد بگیریم، مدرسه نبود. سو یک احساسی بود مثل این که آدم واقعا هیچ جایی تو این دنیا نداره دیگه و داره سب میکنه یه نفر بیاد و بگه اوکی تو کی هستی، حالا تو جات کجاست.
درسته.
و این سب کردن واقعا آدم رو یک شرم روی آدم میذاره. برای همین من تو همه نویسندگیم، چیزایی که می نویسم تو داستان هم انقدر برای من interesting هست، انقدر برای من جالبه این چیزه، این مسئله شرم و چه چیزی آدم ها رو واقعا خاک تو سرش میکنه.
درسته. نه شاید یکی از بهترین عبارت هاست برای نشون دادن عمق این شرایط. من به دلیل موقعیت موقعیت کاریم خیلی با مهاجران کار میکنم و واقعیت این هست که اون احساس تعلیقی که اشاره کردید، اون انتظار، اون پذیرفته نشدن مدارک تحصیلی، چیزایی که براشون یک عمر زحمت کشیدی، اختلاف ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی، موقعیت زندگی افراد رو واقعا دگرگون میکنه. کسانی که در کمپ های پناهندگی هستن جنبه های بیشتری از این رو درک میکنن، ولی دیگر مهاجران هم که شاید اون تجربه کمپ رو ندارن تجربه های مشترکی در این زمینه ها دارن. و موضوع شرم و اون چه که حالا شما ازش با عنوان دیگنیتی یاد میکنید توی کتاب، یا به زبان فارسی حرمت یا عزت نفس، اون چه که اون ارزشی که افراد برای خودشون قائلن و وقتی که با جامعه میزبان مواجه میشن الزاماً اون ارزش ها پذیرفته نمیشه توسط جامعه میزبان، یا اینکه اون سرمایه اجتماعی ساخته نشده توی این جامعه. این هست که افراد با کوله باری از تجربه و ارزش ها میان اینجا و اون چه که میبینن الزاماً اون چیزی نیست که انتظار دارن. کمی در رابطه با این صحبت بکنیم در مورد صیانت از این عزت نفس و دیگنیتی.
حتما. و از این یه چیزی که اتفاق میفته این که همون اول حتی اگه مثلا توی از این چی میگن کمپ ها و این چیز آدم زندگی نکرده فرق نمیکنه، وقتی آدم میره یه جای جدید به آدم های دیگه احتیاج داره، اینو احتیاج داره به کمک، احتیاج داره برای بدونی مثلا چی به چی و کجا کار بگیرید، کجا زندگی کنید، همه این جزا کمک لازم داره. ما هممون یه دونه کمیونیتی لازم داریم، میدونی چی میگم؟ ولی وقتی هیچی نداری که پس بدی یا هیچی نداری که اونا میخوان، میدونی چی میگم؟ یواش یواش آدم مثلا این همین دیگنیتیش یواش یواش میره، به خاطر اینکه چیزی نداره که پس بده، چیزایی که میتونه پس بده هنوز مثلا دیده نشده از طرف اونای دیگه. و همش مردم طوری به آدم کمک میکنن که خیلی واضح هست که دارن یه چیزی بهت میدن، دارن مثلا چریتی میدن، میدونی چی میگم؟ و آدمای مثلا آمریکایی و اروپایی هم همچنین زیاد بلد نیستن، طوری که فکر کنم ایرانی ها قشنگ بلدن که چطوری این چیزها رو ماسمالی کنن که مردم یه ذره نگه دارن چیزشون رو، آبروشون رو، یه ذره خودشون رو، سنس خودشون رو نگه دارن، میدونی چی بگم؟ و برای من این وقتهای تو زندگی مومنت این وقتها مثلا توی کمپ یا مثلا وقتی که آدم پناهنده میشه این چیزا یکی از اون داستان هاست. تو زندگی خیلی از اون وقت هایی هست که آدم خورد میشه، میدونی چی میگم؟ برای همین برای من انقدر جالبه، به خاطر اینکه توی بین دو نفر داستان فرق میکنه. برای یه نفر انقدر داستان قشنگه، کمک کرده به یه نفر دیگه، میدونی چی میگم؟ ولی برای اونی که داره مثلا میگیره این کمک ها خیلی سخته، خیلی سختی که آدم همش مجبور باشه که بگیره از یه نفر برای یه وقتی، میدونی چی میگم؟ ببخشید دوباره فارسی من همش خرابه، ولی توی نویسندگیم تو داستان هام در مورد این وقتهای زندگی خیلی برام مهمه که مثلا ببینم چطوری ما با هم دیگه اینطوری مثلا راه میام وقتی که یه نفر باید چقدر بیشتر داره، یه نفر باید یکی دیگر رو انقدر کمک کنه. من وقتی که رفته بودم توی این کمپ ها توی چیز یونان برای نوشتن این کتاب، یه دونه چیز دیدم، یه دونه چریتی دیدم که باهاشون رفتم که این کمپ رو ببینم، که برای من خیلی جالب بود کارشون، بخاطر اینکه اینا لباس و غذا میدادن به رفیجیا، به پناهندگان، ولی طوری نمیدادن که معمولا مردم میدن، بخاطر اینکه وقتی که مردم غذا لباس میدن معمولا کاری میکنن که تند بدن، تند و هرچی بیشتر میتونن بدن. تو مثلا وقتی ما رفیجی بودیم همه لباسا رو مینداختن وسط پارکینگ لات، مردم میرفتن خود مثلا توی لباسا دنبال چیزا میگشتن. و همینجور هست توی خیلی از کمپ های تو دنیا، به خاطر اینکه مردم فکر نمیکنن در مورد آبروی آدم، مردم فقط فکر میکنن در مورد اینکه لباسا باید داده بشه به پناهندگان. خب دو تا مردی که این چریتی رو درست کردن، خب این چیزها رو دیدن تو کله که چطوری مثلا لباس و غذا داده میشه و خیلی ناراحت شدن، گفتن که اینا آدم بودن توی خونشون، اونا وقتی مثلا هلی. توی کشور خودشون بودن یه ذره چی میگن how do you say they had some self respect
and they had identity. بله.
عزت نفس داشتن. آره دقیقا، آدم نمیتونه یه نفر آره بگه که توی مثلا دو سه هفته تو دو سه ماه بره از جایی که خیلی مردم رسپکتش میکردن تا تو جایی که داره برای لباساش توی رو زمین میگرده. خب اینا درست کردن یه چریتی که تمام دونیشن ها رو برداشتن و گذاشتنش توی یه دونه مغازه، توی رفیجی کمپ که مغازه درست کردن اینا، و به مردم مثلا چیز میدادن، کوپن میدادن، این کوپن هایی که خودشون ساختن مثلا برای مثلا پول این مغازه، و مثلا به زن و مردای بزرگ زن و مرد میدادن مثلا 100 تا کوپن، به بچه ها 50 تا، به زنای حامل 150، و میتونستی کوپن های همه خانوادت رو ورداری و بیای مثلا بخری چیزایی که لازم داری و خودت میتونستی انتخاب کنی چی ورداری، ولی مثلا مغازه تو خونه بود، مثلا مغازه دم کوچه بود. و این چقدر عوض کرد طوری که مردم فکر میکنن، طوری که مردم میبینن این چریتی که دارن میگیرن، مثل چریتی نبود، میدونی چی میگم، مثل مغازه بود و این خیلی مهمه.
درسته. مرسی دینا جان. برمیگردیم این گفتگو رو ادامه میدیم، یه بریک کوتاه داشته باشیم.